معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند. سلسله وبینارهای بهشتی. موضوع وبینار ارزیابی نشریات غیر فارسی. سخنران نشست جناب آقای دکتر امیررضا اصنافی.
همی حاضرین در جلسه، امیدوارم که خوب و سلامت باشین. بحثی که ما داریم در ارتباط با هست با ارزیابی نشریات غیر فارسی و ما در ارتباط با جنبه های مختلفی که میتونیم به نشریات توجه بکنیم بحث خواهیم کرد. وقتی که ما به دنیای پیرامون خودمون نگاه میکنیم میبینیم که اونقدر حجم گسترش اطلاعات و فربهی اطلاعات زیاد شده که شاید به تنهایی نتونیم این همه بار رو با خودمون بکشونیم و شاید به تنهایی نتوانیم ادعا رو داشته باشیم که همه چیز رو موضوع تخصصی خودمون میدونیم. حتی من، شما یا هر کس دیگه در هر زمینه که داریم کار میکنیم یک نقطه ای از علم رو میدونیم، یک بخشی از علم رو میدونیم که به یکی از اون مطلع هستیم. دایره های زیادی هست یا حلقه های زیادی هست که هنوز ناپیداست و هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که در حوزه کاری خودش تخصص کامل رو داره و اشراف کامل رو داره و این قضیه به دلیل گسترش بسیار متنوع و گسترش بسیار زیاد منابع اطلاعاتی. خب یک زمانی منابع اطلاعاتی ما که استفاده می شدن صرفا در حقیقت کتاب بودن که به عنوان منابع اطلاعاتی بیشتر استفاده می شد و اون هم به خاطر این بودش که ما داشتیم دوران یا کهکشان گوتنبرگی رو سفری می کردیم و خب طبیعی هم بود. اما امروز و از دهه‌های پیش مشخص شده که با توسعه این ارتباطات و توسعه این اطلاعات ما دیگر نمیتونیم محدود کتاب باشیم، بلکه باید بتونیم از سایر محمل‌های اطلاعاتی و سایر منابع به ویژه مجلات که نقش مهمی رو در روزنامه‌سازی اطلاعات مربوط به دانش‌های گوناگون، حوزه‌های دانشی گوناگون دارن داشته باشیم و از اونها بخوایم بهره بگیریم. بنابراین مجله‌ها توانستند نقش اساسی رو در چرخش اطلاعات به ویژه چرخش اطلاعات علمی بین پژوهشگران ایفا بکنن و این فرایند و این نقش رو بخوان که به یک نحوی ایجاد بکنند. بنابراین این نقش بسیار متنوع است، این نقش بسیار گسترده است و توانسته است که تأثیر بسیار شگرفی رو بر حوزه های ارتباطی و اطلاعاتی افراد قرار بده. بنابراین این مسئله بسیار حائز اهمیت است که ما در عرصه برقرار سازی ارتباطاتی که با هم دیگه داریم از مجله ها می توانیم استفاده کنیم و این توانسته است که باعث بشود پژوهشگران از این طریق با هم دیگه ارتباط برقرار کنند، یعنی به وسیله مجله ها که به عنوان یکی از مجراهای ارتباطات علمی هست ما بتوانیم تعاملاتی رو با هم دیگه برقرار کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه بتوانیم از یافته های پژوهش یکدیگر مطلع بشیم، از دانسته های یکدیگر مطلع بشیم. به همین خاطر، به خاطر اینکه عمر دانش سریع کهنه میشه و عمر اطلاعات سریع کهنه میشه، ما باید بریم به این سمت و سو که از منابعی استفاده کنیم که سریعتر بتوانند این اطلاعات رو در اختیار ما قرار بدن و خب طبیعتاً مجله ها به خاطر سرعت عملی که دارند و در حقیقت میشه گفتش که ویژگی های خاصی که دارن این پتانسیل رو دارن که بتونن به ما سریعتر این اطلاعات رو منتقل بکنند و این تعاملات به این ترتیب بتواند که در عرصه دسترسی به اطلاعات ایجاد بشود. به هر حال در تاریخچه مجلات وقتی که منابع مختلف رو مطالعه میکنید میبینید که خب طبیعتاً عصر رنسانس خیلی به این مسئله کمک کرد و پیدایش انجمنهای علمی، محافل علمی، حلقه هایی که افراد در اونجا نسبت به مطالعات گسترده خودشون سعی میکردن که یافته هاشون رو یک نحوی نشون بدن و مشخص بکنن، تأثیر بسیار گسترده‌ای داشته و توانستن این تعاملات رو به یک سطح بالا و یک سطح گسترده جدی نزدیک بکنه. این در واقع میتوان گفتش که پیشینه ای از مجلات در دنیا و ایران است که در سال 1665 اولین مجله به طور رسمی ایجاد میشه تا مجلات دیگری که در سال گوناگون به وجود میاد و از جمله در کشور خودمون که خب طبیعتاً میبینید که اولین مجله که به وجود میاد کاغذ اخبار بوده، روزنامچه بوده، روزنامه بدن بوده، حالت روزنامه‌ای بودن دیگه بیشتر اینها، ولی اولین مجله علمی به اسم طلعت مظفری منتشر میشه و اینقدر در واقع کار مجله ها میگیره و توسعه پیدا میکنه که به یک نحوی این نیاز احساس میشود که ما باید یک مجموعه راهنما برای دسترسی ساده تر به مجلاتمون داشته باشیم و به هر صورت این زمینه رو و این مسئله رو فراهم بکنه که ما گردآوری این اطلاعات داشته باشیم که زنده یاد پوری‌سلطانی، خانم پوری‌سلطانی این کار رو میکنه در زمان حیات خودش و یک راهنمایی رو جمع میکنه قبل از اینکه اساسا این ماجرای پایگاه نمایه وجود بیاد، قبل از اینکه اصلا بعد مگیرات به وجود بیاد، خیلی پایگاه دیگه که اسم میارن بیشتر دیگه، ولی خب این ایدهی که بیاد مستند کنه و راه نمای مجلات رو میخواد به وجود بیاد و روزنامه رو، خب در زمان خودش یک کار منحصر به فرد بود، یک فعالیت بسیار پیچیده بودش که خب هر کس ذهن هر کسی بعد نمیدونه، ولی به هر حال این کار توانست که اثرات مثبت خودش رو در این زمینه و در این راستا قرار بده و ما بتونیم که یک بانک اطلاعاتی حداقل داشته باشیم از مجلات و روزنامه‌های فارسی در داخل. مشابه این کار حالا برای مجلات نه، ولی برای مثلا پایان‌نامه ها می‌دونید که خانم داندانه صدیق بهزادی انجام داد که توانست سال پایان‌نامه ها یک همچین کاری رو انجام بده. اما مجله ها خب این ها تصاویری که میبینید مربوط به مجله های قدیمی هست، مجلاتی که اولین بار در دنیا و در ایران به وجود میان و در واقع توانسته است که به یک نحوی اون ساختار و اون تغییرات رو ایجاد کنه. یک تقسیم بندی مجلات دارن که علمی ترویجی، پژوهشی، آماری، خبری گزارشی، ریویو و مرجع براشون تقسیم بندی میشه بستگی به نوع مقاله این تغییرات و این تحولات به وجود میاد. اما تا سال گذشته ما در ایران دستبندی داشتیم که مثلا میگفتن مجلات علمی پژوهشی، مجلات علمی ترویجی. این دستبندی البته ابلاغیه‌ای که الان از وزارت علوم اومده به اون صورت دیگه وجود نداره، یعنی ما دیگه نمیگیم مجلات علمی پژوهشی. به هر حال گرید دارن اما مثل گذشته اون در درجات این شکلی بهش اطلاق نمی کنن، ولی هنوز همون خاصیت و همون در واقع درجه بندی رو دارن. با توجه به درجه بندی هایی که دارن نسبت به این رویه اقدام میکنن به تقسیم بندی مجله ها، و همطور که اشاره کردم ما فعلا در یک سال اخیر تقسیم بندی جداگانه برای مجلات و اون صورتی که حالا دارید میبینید شاید نداشته باشیم، اما به هر حال در فضای مجلات بر اساس مقالاتی که از مجله میتونن متنوع باشن، حتی میتونن مجله های خاکستری باشن، مثلا بولتن های خبری که منتشر میشن چون در تیراژ محدودن و اونها به عنوان مجلات خاکستری در نظر گرفته میشن که خب گریدی ندارن، ولی خب به هر حال به عنوان یک ابزار اطلاعاتی در نظر گرفته میشن، نه ابزار اطلاع رسانی در نظر گرفته میشن. اما انتشار مجله ها به صورت چاپی چالش هایی داشت که به هر حال هزینه انتشار بود، دید شدن انتشار بود، آبونه شدنش بود و خیلی مسائل دیگر که باعث شد افراد در واقع ناشران دارن به سمت و سوی که از مجلات الکترونیکی بخوان استفاده بکنن، و خیلی از کتابخانه ها حالا احتمالاً اکثر به شما بزرگواران کتابدار هستین تجربه دارین، یادتون هست که مجله های چاپی چطور وارد ایران می شدن، منظورم خارجی هست دیگه، و چه بودجه صرف اشتراک یا خرید این مجله ها می شد، و بسیاری از پژوهش ها و فعالیت ها وابسته بود به داشتن این مجله ها که ما بتونیم مطالعات رو انجام بدیم، کارهای رو انجام بدیم و بعد در اساس اون بتوانیم که در این زمینه اطلاعات مورد نظر خودمون رو فراهم بکنیم و از بگیریم. اما پیدایش مجلات الکترونیک تحولی رو در این عرصه به وجود آورد، در این زمینه ایجاد کرد و باعث شدش که ما ساختار متنوعی رو در مجله ها بخوایم داشته باشیم و بریم به سمت و سوی اینکه کتابخانه ها که وظیفه‌شون انتخاب اطلاعات مناسب بود حالا بیان در زمینه مجله ها اقدام بکنن و به ویژه مجلات الکترونیک بتونن نقش آفرینی بکنن در این میان، و کتابخانه ها خب دیگه نسبت به خرید اونها که اقدام نمی کردن، این الان همونطور که میدونید بحث دسترسی در برابر مالکیت رو داریم، ما دیگه مالک مجله ها نیستیم، یک جور یوزر عادی هستیم دیگه، یا مثلا اشتراک گیرنده مجله ها هستیم که میخواییم از اونها به نحوی برای اهداف علمیمون استفاده بکنیم. مسئله که حالا در این میان مطرح هست پیشینه خود مجلات هست که خب الکترونیکی قبلا خب روی سیدی های ارائه می شدن، اگه یادتون باشه می رفتیم کتاب کنه می گفتیم من سیدی فلان مجله رو از این دوره تا اون دوره می خواهم، یا مثلا من سیدی کمیکال ابسترکت رو می خواهم که این رو به شما می دادن که بیایی از اون استفاده بکنی، ولی امروز ما می بینیم که نوع استفاده از مجلات الکترونیکی فرق می کنه، به خاطر اینکه از سال 98 که دیگه رسما اینترنت جهانی شده بود، توسعه پیدا کرده بود، موتورهای کاوش وجود اومدن، ناشران هم آمدن و مسیر خودشون عوض کردن، یعنی سایت افسکو و سایر پایگاه اطلاعاتی اومدن خودشون رو بروز کردن و در این پایگاه ها خودشون رو قرار دادن و توسعه های گسترده‌ای رو در این زمینه توانستن که فراهم بکنن، این نشون میده که اونها فهمیدن که دنیا داره تغییر میکنه و باید مکانیزم کاراشون رو تغییر بدن، و همین خاطر با توجه به مزیت هایی که مجلات الکترونیکی داشتن، یعنی در زمینه این که نتیجه پژوهش ها سریعتر منتشر بشه، این تعامل بین خواننده ها و مؤلف ها بهتر بشه، هزینه ها کمتر بشه و کار خلاقانه تر. مثلا شما امروزه مجله هایی میبینید که غیر از اینکه متن دارن، فیلم کوتاهی هم از نویسندگان دارند، از پژوهشگران دارند که خودشون به طور مختصر میتوانند که این ارتباطات و این تعاملات رو برقرار بکنند و فیلم که نشون داده میشه خودش یک تحول، یک دگرگونیه در این زمینه و نشون میده که ما فقط به تکست تکیه نمی کنیم، از فیلم ها استفاده میکنیم. برابر این نشون میده که مجله الکترونیکی چه مجله ایست و هر چیزی هم و هر پایگاهی هم نمیتونه به عنوان یک مجله الکترونیکی با تعریفی که ما از در واقع مجله الکترونیکی داریم داشته باشم. مثلا من شما یا هر کس دیگری میتوانیم که از این رویه استفاده کنیم. یک لحظه دوستان من ضعف متوقف میکنم چون یک تلفن شده، من پاسخ بدم مصاحبه میکنم. خب واسطایی میکنم عرضم بزرگ شما که مجله الکترونیکی رو شاید هر کسی بتونه ایجاد بکنه، اما آیا واقعا اعتباری هم دارد؟ آیا واقعا میتونیم به اون زمینه محتوی شب تکیه بکنیم؟ خب قطعا پاسخ این خواهد بود که خیلی، مجله الکترونیکی که میخواد ایجاد بشه باید پشتوانه علمی داشته باشه و یه حداقل مشخص بکنه که این مجله با چه هدفی ایجاد شده. مثلا نمیدونم شما دوستان خاطرتون هست یا نه، ما مجله الکترونیکی داشتیم به اسم شیرازه، یا مجله الکترونیکی هست به اسم عطف. خب اینا مجله الکترونیکی هستن، اما در دسته مجلاتی که افراد بخوان دنبال امتیاز باشن براش نیست. مجله هایی هستن که جورنال، این حالت ژورنالیستی یا خبری دارند و به یک نحوی هستند که افراد آزادند در اون زمینه‌ای که تخصصشون هست دیدگاه‌های نقادانه و ایده‌هاشون مطرح بکنن. مثلا یادم میاد ما برای مجله عطف شیرازه که اون زمان آقای حیدری نژاد سردبیرش بود، من آقای دکتر حاجی زندابینی، آقای دکتر منصوریان، همین آقای حیدری نژاد و دکتر علی محمدی راجع به این که در شماره های بعدی چه موضوعی رو مطرح بکنیم هم صحبت میکردیم. یعنی یک هیئت تحریریه غیر رسمی، اینطور نبود که ما برای خودمون تشکیلات داشته باشیم، حالا نامه‌نگاری انجام بشه. این کار کاملا برخواسته از دل بود و در این حال علمی. شما هنوز هم میتونید مجله های عطف و شیرازه رو در گوگل کن پیدا کنید، در متوبه پیدا بکنید. مجلهایی هستن که ایده هایی که اونجا مطرح شده و دست نوشته هایی که اونجا هست شاید در جاهای دیگر شما نتونید مثل اون رو پیدا بکنید. و اونقدر یک پژوهشگر، یک کتابدار یا یک دانشجو این حوزه آزادی عمل نداشته که بخواد توی مجلات تخصصی حرف دلش رو راجع به رشتش بزنه، ایدهش رو مطرح کنه. اون فضا رو فراهم میکرد و از اونجایی که خب مثلا یه تیم علمی پشت قضیه بود، به عنوان یک جورنال خبری علمی حساب شد. یعنی الان مجله شناسه رو شما در نظر بگیرید، مجله شناسه که گرید نداره که بخواد بگی من امتیاز میخوام بابتش بگیرم، یک مجله که توسط انجمن علمی کتابداری منتشر میشه، اونم از اون دسته مجلات. اما این دفعه دیگه یک کمی رسمی تر و حالتی داره که ما اون رو جدی تر در نظر میگیریم و یک تیم داره دیگه. و اصطلاحا هم یه چیزی میگن بهش که شورای سیاست گذاری توی این قضیه داره. به هر صورت مجلات الکترونیکی اگر بخوایم از تعریف تخصصی بهش نگاه بکنه، به مجلاتی گفته میشه که حامی علمی داره، حامی مالی داره، تقسیم بندی های مختلفی داره و در یک جای معتبر میتونه که ایندکس بشه، نمایه بشه. و خب طبیعتا این مجلاتی که حالا چه آفلاین باشن و چه آنلاین مورد استفاده قرار میگیرن، میتوانند که اطلاعات مناسبی رو در اختیار افراد قرار بدن. چون از این میگذرم که برسم به بحث‌های دیگر و میبینید که این مجله ها میتونن حالت هایپرلینک داشته باشن. بعضی از این مجله ها مابعضای چاپی دارن، مثلا فصلنامه یک کتاب که الان شده مطالعات سازماندهی اطلاعات، مدل چاپی هم داشته چون از سال 69 چاپ میشه دیگه. یا مثلا مجله کتاب بلوچستانی فردوسی مشهد، نه فردوسی مشهد نیست، آستان و قصر ارزم به حضور شما که، یا مثلا مجله ایران داشت. اینا مجلاتی هستن که از ابتدا حالت چاپی داشتن، بعد الکترونیکی شدن، بعدن مجلاتی هم هستن که حالت از ابتدا الکترونیکی چاپ میشن، که بسیاری از این مجلاتی که ما در محیط وب میبینیم در رشته خودمون، مثلا Library Philosophy and Practice یا First Monday یا Ariadne یا IR Information Fecom Research، اینها همگی در حقیقت موقعیت هایی هستن یا مجلاتی هستن که دیجیتال برن هستن، از ابتدا الکترونیکی چاپ شدن که مورد استفاده قرار میگیرن. اما دستبندی دیگری که ما برای مجلات داریم، در واقع برای جورنالز داریم، مجلاتی هستن که ما بابت استفاده از اونها هزینه میدیم و عرضم به حضور شما که اشتراک بانک‌های اطلاعاتی رو توی این قضیه مطرح می‌کنیم. خب مثل سمندکی که الان داریم، درسته؟ الان تقریبا میشه که هم افرادی که توی این جمع هستن یا با سمندک آشنا هستن یا به نحوی دانشگاهشون یا سازمانشون اشتراک بانک‌های اطلاعاتی یا مجلات رو داره که بابت استفاده از اون مجلات هزینه پرداخت می‌کنه. هزینه کمی هم نیست و ما باید تقدیر کنیم دانشجوامون رو، اساتیدمون رو که از این مجله ها استفاده بکنن. و اتفاقا ما یک پایان‌نامه رو به اتفاق آقای دکتر زنابدینی هدایت کردیم چند سال پیش، میزان استفاده از مجلات الکترونیکی اشتراکی در دانشگاه ما، که خب در حال یافته‌هاش رو میتونیم الان مطالعه بکنیم. ولی این نشون میده که ما چقدر باید بیشتر سرمایه گذاری کنیم برای این مسئله که ببینید کاست بنفیت شاید خیلی نباشه برای ما. یعنی مثلا کتاب خونه میاد کاست میکنه، هزینه میکنه، ولی بنفیتش اینطور نیستش که باید در ازاش پول در بیاره کتاب خونه. بنفیت قضیه زمانی خواهد بود که از اون استفاده بشود. پس این یک دسته مجله. دسته دیگری از مجلات هستن که در واقع ما بابت اونها هزینه پرداخت نمی کنیم و بهشون مجلات اوپن اکسس یا رایگان گفته میشه که از اونها می شود برای دسترسی راحت‌تر و بدون هزینه به منابع استفاده کرد. این هم در حقیقت الگوی ساده و مشخص و شفافی هست که ما می توانیم در ارتباط با بحث دسترسی به مجلات ببینیم. یک الگویی هستش که الگوی انفرادی است، یعنی من و شما می شونیم بریم خودمون هزینه بدیم از پایگاه اطلاعاتی مقاله رو بخریم یا مثلا پایگاه مشترک شه که منطقی نیست، هزینش خیلی زیاده. الگوی دیگر اوپن اکسس که خب رایج هست و میتونید برید مجلات اوپن اکسس رو پیدا بکنید. الگوی دیگر الگوی دسترسی سازمانیه، این همین الگویی که الان هست و دانشگاه ما کتابخانه مرکزی ما میاد و دسترسی به مجلات الکترونیکی رو فراهم میکنه و بابت این قضیه هزینه پرداخت میکنه. هر ترم شاهد هستیم که به حال کارگاه‌هایی برگزار میشه که آشنایی با این مجلات به یک نحوی فراهم بشه. من نمیتونم اسلایدم رو رد کنم آقای، اجازه بدید ببینم چند بودم. 20 آقای رضایی میشه من کمک کنی؟ اسلاید عبور نمی کنه الان، خاصه چی هست نمیدونم.
You are now unmuted.
من الان کار نمی کنم، رد نمیشه. الان 24 باید باشه دیگه، ولی این چیزی نمی بینم. من ندارم الان، یه چیز غیر مفهوم، یه تصویر غیر مفهوم داره نشون میده. حالا البته من فایل خودم میتونم باز کنم اگر شما میبینی، من اینجا رد میکنم بعد فایل مجزایی برخواه دارم که روی همون هست، چون اسلاید 24 عنوانش باید باشه اشتراک پایگاهی اطلاعاتی که اشتراک یک سال است و اینها. خب باش، پس الگوی دسترسی ما برای اشتراک پایگاه اطلاعاتی میتونه که به این صورت باشه که دانشگاه یک کتابخانه ما رو مشترک بشه و حتی ما میتونیم به وسیله لاگین سیستمی که دریافت میکنیم ببینیم که میزان و ترافیک استفاده از در واقع مجله های اشتراکی ما یا مورد استفاده ما به چه ترتیبی هست و ما چطوری میتونیم که اینها رو مورد استفاده خودمون قرار بدیم. که نمونهش رو حالا اگر اسلاید 25 برای شما قابل رؤیت باشه، آها خیلی نه این لحظه اومد و رفت دوباره. من توی اون اسلاید 24-25 میتونم بهتون نشون بدم که الان نمونه لاگی که از سیستم گرفته میشه برای اطلاعات به چه ترتیبی خواهد، و همینطور دسترسی اوپن اکسس که حالا به صورتی هستش که یا خود مجله رایگانه یا ریپوزیتوری هایی وجود داره یا صرف پابلشینگ هایی در این میان هست که شما میتونید از اون سلف پابلیشینگ ها استفاده بکنید و در حقیقت مورد سوم که سلف پابلیشینگ یعنی که سایت شخصی خود ما یا پایگاه شخصی خود ما، ریپوزیتوری ها یعنی اون چیزی که سازمان خودش داره و مجلات اوپن اکسس هم اونهایی که به یک نحوی مجلاتی که خب رایگان در اختیار همه هستن. خب مجله رایگان چی هست؟ مجله رایگان مجله‌ای که خب بابت استفاده از اون هزینه ما دریافت نمی‌کنیم و فقط خیلی ساده و بدون محدودیت زمانی و مکانی میتونیم که از این موقعیت برای دسترسی به اطلاعات خودمون استفاده بکنیم و خیلی ساده و رایگان میتونیم از اینها بهره بگیریم. این مجلات اوپن اکسس مزیت‌هایی دارن که باعث میشن خواننده ها زیادتر بشن، ویزیبیلیتی مجله بالاتر بره و اصل دسترسی آزاد رعایت بشه. هم کتابدارا، هم نویسنده ها و هم خواننده ها میتونن که از این پایگاه ها به یک نحوی استفاده بکنن. شاید سوال برای شما این باشه که ما درسته که از این مجله، نمیدونم الان میبینید اسلاید رو دوستان؟ بله برای من آمد. بسیار خیلی ممنون. این نمونه لاگی که عرض کردم خدمتتون نشون میده که در هر دوره چه استفاده از اون مجله میشه. و بریم به بحث دیگری که داشتیم راجع به اوپن اکسس ها، که اینها رو هم مطرح کردیم. داشتیم راجع به مزیت های فکر میکنم مجله های اوپن اکسس، راه‌های تأمینه هزینه های صحبت میکردیم. خب این مجلات اوپن اکسس که درست این مزیت ها رو دارن یا رایگان هستن برای خیلی ها، اما از کجا میتونن هزینه شون تامین کنن؟ یک راهش اینه که از مؤلف پول بگیرن، که معمولا راه منطقی شاید نباشه. نویسنده‌ای که میخواد پول بده بابت مقالش، خیلی جالب نیست که بخواد این کار رو انجام بده. هرچند که در ایران خیلی مجلات دارن این کار رو میکنن، هم برای داوری و هم برای پذیرش دارن پول میگیرن. اما خب در مجلات معتبر غیر فارسی کمتر چنین قضیه اتفاق میفته و ما کمتر با چنین پدیده ایم مواجه هستیم که این اتفاق بخواد برای این مسئله بیفته و ما بخوایم که از این زمینه استفاده کنیم. به هر صورت اون راه هایی که باعث تأمین مالی میشن، یکیش هم گرفتن هزینه از مؤلفه، یکی اینکه اسپانسر سازمانی باشه مثل کتابخانه ملی یا مثل یک دانشگاه که اون بخواد همه هزینه های مجله رو تأمین بکنه، یا تبلیغات. حالا نمیگیم تبلیغات مثلا فرسانی که فلان خوراکی یا فلان پوشاک، تبلیغات یک کالای رسمی یک شرکت، یک مؤسسه که میتونه باعث بشه که هزینش رو داشته باشه، یا بگن که این مجله داره با همکاری فلان شرکت منتشر میشه. اینا میشه با عنوان راه‌های تامین هزینه در نظر گرفت و بهشون کار کرد و روشون کار کرد و از این رویه ها میشود که استفاده کرد. اما در ارتباط با معیارهای انتخاب مجلات الکترونیکی رایگان، شاخصهایی وجود داره که بیش از 38 شاخصه و خب الان وقت نمیتونیم بکنیم که همه 38 شاخص رو بخونیم با هم دیگه، اما میتونیم بعضیش رو با هم دیگه در واقع نگاه بکنیم ببینیم که چه ویژگی هایی میتونن داشته باشن. مهمترین ویژگی هاشون اینه که حتما باید مجله به روز باشه، فول تکست باشه، رفرنس داشته باشه، بک ایشو داشته باشه، عنوان ثابت و مشخص داشته باشه، اسم نویسنده ها مشخص باشه، وابستگی سازمانی، طرز مکاتبه با اونها، ناشر مناسب و معتبر، ایندکس شدن در پایگاه های اطلاعاتی مناسب، این که حتما که تحلیلی خوب داشته باشه و برحال جنبه های گوناگون دیگری که برای انتخاب مجلات الکترونیکی میتونیم روش حساب بکنیم و روش کار بکنیم، که شما میتونید این معیارها رو داشته باشید و بر اساس اونها نسبت به انتخاب مجلات مناسب اقدام کنید. چون کتابخونه ها یکی از کارهایی که میتونن انجام بدن اینه که مجله های اوپن اکسس مناسب رو برای کاربراشون انتخاب کنن. و حالا در این اسلاید خواهید دید که وقتی که انتخاب هم کردن باید نسبت به دسترسی به اونها اقدام کنن، یعنی یک فضای پورتال مانندی رو فراهم کنن. این اون چیزی که الان سمنتاک داره دیگه مشخص میکنه برای ما، و بتونن که این دسترسی رو برای افراد مختلف ایجاد بکنن که این تعامل و این دگرگونی و تحول بخواد که فراهم بشه و ایجاد بشه. و خب به بدن اون پورتال ما میتونیم که افراد از اون سردرگمی در محیط وب نجات بدیم و مشخص بکنیم که افراد به راحتی میتونن از اون پورتال استفاده کنن. پورتال هم به حال یک صفحه‌ای هستش که افراد از طریق اون میتونن خیلی زیاد استفاده بکنن، مثل سرچ کردن، مثل ایمیل، مثل گروه بحث، چیزی که یاهو هم داره. اما اون پورتال های عمومیه، پورتال تخصصی مجلات فرق میکنن قضیهش، که حالا میتونیم با هم دیگه نمونش رو ببینیم که فقط و فقط برای دسترسی به مجله ها هستن. این یک نمونه از یک پورتاله. مثلا ببینید دانشگاه نوادا اومده این پورتال رو فراهم کرده برای مجله ها که 73 تا مجله داره از پایگاه گوناگون. خب این یک پورتال ویژه است برای فری جورنالز. یا مثلا خود پایگاه داوچ به عنوان معروف ترین پایگاهی که در عرصه دسترسی به مجلات اوپن اکسس هست این موارد رو داره. یا مثلا پایگاه دیگری که جورنالستیک هست برای جستجوی جورنال ها میتونه مورد استفاده قرار بگیره. بازم نمونه هایی رو با هم میتونیم ببینیم. دانشگاه سکوفت که باز هم پورتال داره برای مجلاتش. دیگه دانشگاه این فکر کنم آدرسش رو نمیدونم، UNR یادم رفته چی بوده خدایی، UNR حالا فکر میکنم نبراسکا باید باشه که این رو با منو پورتال داره نشون میده. و بعد میبینید که در زمینه‌های مختلف تقسیم بندی هم داره. مثلا میتونید سلکت کنید چه رشته‌ای هستین، آرتم یا مثلا کمیستری هستم، مجلات و نکسزم رو اینجا برام میتونه که مشخص بکنه. یا مثلا دانشگاه ایلینویز که بازم پورتالی داره ویژه مجلات الکترونیکی رایگانش. و در کنار همین اینها پایگاه هایی که در واقع کمک میکنه، حالا من میخواستم که الان یک دانشکده خودمون رو نشونتون بدم که ما هم تقریبا یک همچین پورتالی داریم. نمیدونم که من میتونم صفحه‌مو شیر بکنم یا نه، ولی حالا تا بخوام اون سایت رو هم بیارم عرض میکنم خدمتتون که چگونه میتوانیم این موقعیت فراهم بکنیم. مثلا غیر از همین این پورتال ها، ناشران معتبری مثل الزویه یا مثل وایلی، اینها امکاناتی رو فراهم کردن که بتوانند دسترسی به مجلات اوپن اکسس رو فراهم بکنند و ما بتوانیم از اون منابع استفاده بکنیم. حتی مثلا سانستارک بعضی از شماره‌هاش اوپن اکسسه. حالا اینجا لیست انواع پایگاه‌هایی که اوپن اکسس هستن میتونید ببینید، انتخاب کنید که مجلات معتبر رشتهتون رو از دل اونها بخواید استخراج بکنید و بردارید. که خب طبیعتاً معروف‌ترینش داوجه، بعد دانشگاه‌ها هستن و بعد سایت پندراست و سایر پایگاه دیگری که به حال وجود دارن و شما میتونید که از اونها استفاده بکنید. این نمونه هم که الان دارید میبینید یک کار دانشجویی بود در زمانی که خودم دانشجوی کارشناسی ارشد بودم، چون من پایان‌نامه کارشناسی ارشدم در حوزه مجلات اوپن اکسس بود و اومدم مجلات معتبری رو استخراج کردم با اساس شاخص ها بعد این پورتال رو طراحی کردم. این پورتال در سال 83 طراحی شد، یا 84 خاطرم نیست که از این دو سال، و این رو من با نرم افزار فرانت پیج طراحی کرده بودم که اون زمان خیلی رایج بود. و بعد ای جورنالز رو در رشته های گوناگون آوردم و تقسیم بندی های موضوعی که شد اگریکالچر، انجینیرینگ، ساینس و غیره، هر حوزه دانشی که شما کلیک میکردی میتونستی به اسم مجلاتتون که الان میتونید ببینید مثلا اسم مجله کی بوده، ناشرش کی بوده، چه سالی شروع به کار کرده، که اینا هایپر لینک بود، میتونستین کلیک کنید روش و یک راست وارد مجله بشین و همش هم مجله های معتبری بودن. حالا اینو من به این خاطر رو بودم که نمونه های پورتال رو ببینید که این پورتال ها نمونه هایی برای خودشون تو راستا داشتن. اما آیا کار ما با پورتال و اینجور داستان ها به پایان میرسه؟ خب طبیعتا نه، ما باید نسبت به ارزیابی مجله هایی که هست اقدام بکنیم که در دام مجلات جعلی نیفتیم و اسیر و گرفتارشون نشیم. حالا چه فاصله من لینک کتابخانه دانشکده علوم تربیتی رو میفرستم. این پورتالی هستش که باز ما خودمون طراحی کردیم در دانشکده و شما میتونید بخشش و مختلفش رو ببینید. اون بخشی که مربوط مجلات هم هست و هم میتونید در ستون آموزشی و پژوهشی ببینید. اگر صفحه رو باز کردین، انواع خدمات هست، پایان‌نامه ها، دوره های آموزشی رایگان، تور مجازی، شیوه نامه APA، اون چیزی که منابع مرجع، هر چیزی که کاربر بهش احتیاج داره که توی پورتال استفاده کنه، توی پورتال کتابخانه دانشکده هست، میتونید که به یک نحوی از اون استفاده کنید. حالا توی شاخص های ارزیابی نشریات، اولا که ما چندین شاخص داریم، شاید بیش از 80 شاخص ما داشته باشیم برای ارزیابی منابع به خصوص مجلات، که حالا ما بعضی از اونها اشاره میکنیم که میتونیم از اونها بهره بگیریم، که یکیش IF است. نمیگیم IF بهترین است، اما فعلا استادان میگن خیر الموجودین است دیگه، اون چیزی که فعلا میشه روش حساب کرد. وگرنه ما شاخص های دیگه هم داریم، مثل ارزش متیو یا مثلا بحث های مربوط آرتمتریک هست که میتونه کمک کنه به کیفیت و ارزیابی نشریات، یا خود اچ ایندکس، یا بحث های دیگر. اما فعلا IF به عنوان جامع‌ترین شاخصی که برای کیفیت نشریات علمی هست استفاده میشه، که میدونید هر چقدر بالاتر باشه میتونه کیفیت مجله رو مشخص بکنه. و البته مسئله اساسی در این هستش که ما میتونیم IF مجله هر سال رو حساب کنیم با توجه به اینکه چقدر مجله در یک سال خاص استناد گرفته، تقسیم کنیم بر در واقع تعداد مقاله هایی که مجله منتشر کرده، که خب این کار JCR میکنه. JCR مربوط است به پایگاه کرویت و وب آف ساینس که محاسبات رو انجام میده، و شما میتونید که از طریق JCR فهرست منابع مجلات معتبرتون رو به دست بیارید و استفاده بکنید. و خب به هر صورت این رو باید در نظر داشته باشیم که سایتیشن هایی که مجله ها دریافت میکنن میتواند منجر به این قضیه بشود که IF بالا پایین بشه، تأثیر بگیره. خیلی از اوقات مقالات مروری خیلی نقش دارن توی این قضیه و تأثیراتی که میتونن داشته باشن بسیار چشمگیر خواهد بود. حالا هم کتابدارها میتونن از IF استفاده کنن که بتونن مجله های هسته رو انتخاب کنن، یعنی کور جورنالز رو کار کنن. البته کور جورنالز رو شما میتونید به وسیله شاخص های کتاب سنجی هم و قواعدی که در اونجا هست استفاده بکنید و به یک نوعی مجله های هسته رو کار کنید. یک زمانی استاد خودتو میدونید که مجله های مختلف و کتاب داره که میخواستن کور جورنال در بیارن دستی حساب میکردن استناداشون رو بر میزان مقالاتشون رو. حالا که دیگه کلارویت هست و اسکوپس هست، دیگه اینها ابزار خیلی خوبی هم برای کمک به ما. ناشرها و سردبیرها از این رویه استفاده میکنن که بتونن در رقبای خودشون رو بشناسن که ذریع تحصیل کارشون رو بالا ببرن. نویسنده ها میان از این رویه استفاده میکنن که مجله های مناسبی رو برای انتشار کارشون استفاده کنن و همینطور پژوهشگران و محققان که میخوان از مجله های معتبر و مناسب توی این رویه برای کار خودشون استفاده کنن که خب طبیعتاً آیف براشون مهمه که بخواد رویه رو برای کارشون داشته باشن. ولی خب در نظر داشته باشیم که چون رفتارهای تولید علمی ما فرق میکنه و رفتارهای تولید در واقع استنادی ما متفاوت هست، نمیتونیم ذریب تأثیر مثلا رشته معماری رو بیان با رشته شیمی مقایسه بکنیم، نمیتونیم بگیم که رشته مثلا فیزیک با رشته کتاب داریم چون مثلا در رشته ما آی اف ما مثلا 200 هست پس مجلاتش نسبت به فیزیک مثلا 2 یا 5 ممکنه که باشه کیفیتش پایین تره. نه، دلایل مختلفی هست از جمله ذات و خود رشته که میتونه متفاوت باشه و رفتارهایی که پژوهشگران از خودشون دارن در تولیدات علمی، نمیتونه ما در واقع این مقایسه رو برای حوزه های دانشی یکسان برای خودمون داشته باشیم و عامل تأثیر مجله ها خب توی این قضیه میتونه که از رشته به رشته دیگر به صورت متفاوت باشه. اما به هر حال چالش هم داره، نمیگیم بهترین است و تمام ترین است، چالش هایی هم داره. خب مرز چی مجله قدیمی تر باشه شانسی که داره میتونه که بیشتر باشه برای این رویه و در واقع میتونه به این مسئله کمک بکنه که اشکالاتی که در استل فایتیشن وجود داره میتونه این مسئله تحت تاثیر قرار بده. ولی خب به هر صورت نمیتونه بگیم که بدون چالش یا بدون تاثیر هست. این رو هم باید توجه کنه که مقاله در اینجا آیف نمیگیره، مجله است که آیف میگیره که به هر صورت باید بهش توجه کرد. حتی این قضیه رو میتونیم به خود پایگاه استنادی هم نسبت بدیم، تفاوت‌هایی که پایگاه‌های استنادی با هم دیگه دارن، تأخیری که در انتشار مجله به وجود میاد، تفاوت‌هایی که پنجره‌های استنادی دارن، اینا همه میتونن که در این رویه تأثیر گذار باشن و حتی ما میتونیم در هر رشته‌ای برای خودمون ذریب تأثیر داشته باشیم و این تفاوت‌ها رو سالانه هم برای خودمون محاسبه کنیم. شاخص دیگری که داریم شاخص فوریت هست که ما میتونیم در پایان هر سال میانگین استنادهای دریافتی هر مجله رو مشخص بکنیم و این نشون میده که مجله چقدر کیفیتش بالا بوده که تونسته انتقال اطلاعات علمی رو سریع انجام بده. شاخص دیگر اثر یا ارزش متیو هست که احتمالاً ممکنه که باش برخورد کرده باشید، آشنا باشید، اگر هم نیستید به این معنی هستش که مثل ضریب تأثیر یک فرمول خاصی داره و مشخص میکنه که یک شکل ادوانستری هستش که برای ضریب تأثیره و در بازه های زمانی 5 ساله و برای هر موضوع خاص میتونی روش حساب کنی و برای کیفیت مجله ها میتونی که از این کار بهره بگیری. دیگه شاخص ها سایتد هاف لایف یا نیمه عمر استناد شده، یعنی مدت زمانی که نیمی از کل استنادها به مجله اختصاص پیدا کرده و خب زمانی لازم است که نصف استنادها دریافت بشه. من چون میخوام برم به بحث دیگر و زمانم کم هست سریعتر میگذرم از این موارد و بعد دوستان میتونن که از اسلاید ها استفاده بکنن و خب طبیعتاً هر چقدر که سایتد هاف لایف بیشتر باشه میتونه که استناد بالاتری دریافت کنه. حتی بحث ویزیبیلیتی مجله است که ما بتونیم در سوشال مدیا قرارش بدیم که باعث افزایش دریافت استنادها بشه و باز هم تاکید میکنیم که این رو هم نمیتونیم در حوزه های دانشی مختلف با هم مقایسه کنیم، هم حوزه‌ای فقط در زمینه های نزدیک به خودش قابل قیاس هست. اما شاخص های دیگری که در اینجا قابلیت استفاده رو دارند، شاخص در واقع مفهوم فعالیتی که در کتاب سنجی اتفاق میفته، تو که اشاره کردم قوانین زیف، لوتکا، برادفورد قوانینی هستن که میتونن به ارزیابی کیفیت نشریات، به بحث فراوانی تولیدات علمی بپردازن و بتوانن به شناسای نشریات هسته بپردازن، که ما در علم اطلاعات از این قوانین برای شناسای نشریات هسته هم استفاده میکنیم. اما بحث دیگر ما راجع به نشریات جعلی، بیکیفیت، یغماگر، ببخشید همه این حرف هایی که بهش میزنیم، هر ناتزایی که به این مجلات میگیم هست، شفابلگر، قارتگر، نمیدونم فیک، دزد، همین ها هست به دلیل مختلف، به خاطر که این مجله ها در انواع گوناگون هزینه از افراد میگیرن، اعتبارم ندارند و باعث هم میشن که اعتبار افراد زیر سوال بره. دستبندی های مختلفی دارن، در یک دسته این مجله ها اساسا فقط شباهت به مجلات اصلی دارن، مثلا مجله نیچر وجود داره اما یک مجله میاد شبیه نیچر رو درست میکنه لوگوشو و بعد ارائهش میکنه، افراد هم فریبش رو میخورن، فکر میکنن مجله واقعیه، پولم میدن کارشون هم یا چاپ میشه یا نمیشه، امتیاز هم که دیگه نمیگیرن. یا مثلا دیدید که بعضی کمپانی ها مثلا فرض کنه که ضبط صوت نوشته که پاناسونیک، یعنی بعد از پاناسونیک یک ای هست اونجا و باعث میشه که افراد اشتباه بگیرن. و به این ترتیب یک کلک در واقع داشته باشن و می توانند که محصول خودشون رو به قول همون بزرگ خودشون رو بتونن که آب بکنن. و عرضم به حضور شما که مسئله دیگری که اینجا مطرح میشه، بحث مجلاتی هستن که خب جعلی هم نیستن، وجود خارجی هم دارن اما کیفیتی ندارن، یعنی مثلا نه عضو اون قاعده کوپ یا کامیتیان پابلیکیشن اتیکس هستن، نه یه تحریری درست و حسابی دارن و نه اینکه به موقع چاپ میشن و بعد میرن توی بلک لیست، که خب شاخص هایی رو هم داریم برای این قضیه که شما میتونید از اونها استفاده بکنید. مثلا جفری بیل کسی هستش که توی این قضیه داره کار میکنه و سال هاست مجلات جعلی رو داره معرفی میکنه و شناسایی میکنه. یا مثلا در آی اس سی شما میتونید لیست مجلات نامعتبر رو ببینید، یا مثلا در سایت وزارت علوم یا وزارت بهداشت همینا رو میتونیم ببینیم، یا از متخصص بپرسیم، یا از یک کتابدار بپرسیم که این مجله که میخوام براش چیزی سابمیت بکنم اعتبار داره یا اعتبار نداره، که همه اینها میتونن بهتون کمک بکنن و همین قضیه باعث میشود که اگر پژوهشگرها کارشون رو در یک مجله نامعتبر چاپ کنن اسمشون و اعتبارش زیر سوال بره. این به ویژه خطرناکه برای دانشجوی دکتری که خیلی دوست دارن سریعتر به نتیجه برسن، دفاع کنن و هر کاری میکنن که مقالهشون چاپ شه. یه کسانی که دوست دارن به اسم و رسم برسن، زودتر میخوان رزومه پر کنن، یا کسانی که میخوان امتیاز جمع کنن، خب اینا خطرناکه اگر بیافتن تو دامه این یغماگران و چپاولگران، دیگه نمیشه جمع کرد قضیه رو و طبیعتا این مسئله هست. خب یک دسته دیگه هم هست که مجله چپاولگر نیست، میشه گفتش که تخلفاتی در مجله اتفاق میافته، پذیرش های غیرقانونی داده میشه و همین ها هم باعث میشود که مجله بیکیفیت ارائه بشه و منتشر بشه. همین قضیه راجع به کنفرانس ها هم هست، کنفرانس های جعلی که به ایمیلامون میاد، دیدید حتما. این که حالا کنفرانسی در ایتالیا، در آلمان، در فرانسه برگزار میشه مهم نیست، مهم اینه که کی برگزار میکنه، اعتبارش چجوری و کجاها نمایه میشه. این هم باید دقت و توجه بکنیم ما، و در واقع مواظب باشیم که توی اسپم ها و توی ایمیل ها راجع به نشریات ایمیل زیاد میاد. حتما تجربه داشتیم که از فلان مجله میگی من در اسکوپوس ایندکس میشم، در مستنس هم ایندکس میشم، بیا سریع مقالات هم منتشر کن. بعد میبینی که خب نه کیفیت داره، نه اعتبار داره، نه مزیتی برای شما داره، و هزینه هم ممکنه که از شما بگیره، و همین باعث میشه باید که یک ضربه اساسی بتونید که بخورید. و این مسئله باعث شد، باعث میشود که باعث این قضیه میشود که ما دچار این چالش بشویم که سرخورده بشیم، نداریم که با خود مجله کار کنیم، یا مثلا چه جنبه رو از اون مجله بخوایم که مورد استفاده قرار بدیم. یعنی اینکه مجلات یغماگر گاهی اوقات چندین مقاله چاپ میکنند، یه دفعه بیش از حد 20 تا مقاله تو شما رو چاپ میکنند، این جای سوال داره و جای شگفتی و تعجب داره. یا بحث مگا جورنال ها، مگا جورنال ها مجلات خوبی هستند و داوری شده هم هستن، اوپن اکسس هم عمدتا هستن و چندین مجله رو مقاله رو با هم چاپ میکنن، ولی جعلی نیستن. اینا رو دیگه ما فعلا به عنوان جعلی ها در نظر نمیگیریم، هرچند که هزینه ای میگیرن بابت انتشار، ولی به هر حال مثل پلاسمان یا مثلا مثل سیج، اینها رو به عنوان مجلات معتبر ما میتونیم بشناسیم و از اونها یاد بکنیم. اما در مجموع شاخص هایی که ما میتونیم در نظر بگیریم برای ارزیابی نشریات که در دام مجله های جعلی نیفتیم، از شاخص SJR یا سایمگو در اسکوپوس استفاده کنیم، از در واقع شاخص هایی که گوگل اسکالر داره استفاده کنیم، از شاخص های JCR در راب ساینس استفاده بکنیم، شاخص SNIP که در خود همین SJR هست، اشیندکس و IF و سایر شاخص ها استفاده کنیم، از رتبه‌بندی هایی که در کشورهای معروف مثل نروژ یا فنلاند استفاده میشه بهره بگیریم، و همینطور از زمین استفاده بعدی بیاد در بانک های اطلاعاتی که به هر حال نقاط ضعف و قوت خاص خودشون رو دارن برای انتخاب مجله ها و نمایی ها، به هر حال هر دوشون قابل اعتماد و قابل قبول هستن، و حالا تا استفاده بعدی هم بخواد مشخص بکنیم که این SJR هم که مثل که هم میشناسید توی این سالهای اخیر باش آشنا شدید، در سایمگو مجلاتی که Q1 تا Q4 هستن، و این هم دستبندی که برای مجلات در سایت سایمگو میبینید که البته بیشتر مجلات رو میاد رنکینگ میکنه و شما میتونید که با جزئیات بیشتر این مجلات رو ببینید، کیفیت‌هاش رو مقایسه کنید با هم دیگه، و مطمئن بشید که این مجله دیگه جعلی و یغماگر نیست. خیلی از افراد هستن که در مجلات معتبر مقالاتشون رو چاپ کردن، نمونه های کار هست، میتونید مقالات رو در این زمینه مطالعه بکنید که باش آشنا باشید. و این هم خود یک ایندکس هست، هرش معروف، که این فرم رو اختراع کرده برای اینکه ما بتونیم اعتبار مجله ها رو به یک نحوی مشخص بکنیم. همینطور در وبسایت های کمیسیون نشریات علمی در ایران خب ما رنکینگ هایی داریم برای شناسایی مجله در وزارت علوم، بعضی در وزارت بهداشت که این شاخص ها معرفی شده، قابلیت استفاده رو به یک نحوی داره. این هم برای علوم پزشکی هست، میتونند که دوستان از این بانک ها هم استفاده بکنن. و در نهایت از شاخص هایی که در دانشگاه چای بهشتی وجود دارد دوستان میتونند که استفاده بکنن و فهرست مجلات معتبر و کم اعتبار رو که در سایت معاونت پژوهشی دانشگاه هست، البته الان بروز شده و تغییراتی کرده، مرتب در حال آپدیت شدن هست و بسیار دقیق و شاخص های میلیمتری داره این کار اتفاق میفته. میتونید که از این شاخص ها هم استفاده کنید برای اینکه مشخص بشود مجله‌ای که میخواییم باش کار کنید معتبر هست یا خیر. در مجموع ما به عنوان پژوهشگران خیلی باید حواسمون به محیط پیرامونمون باشه، در این منابع اطلاعاتی که میخواییم استفاده بکنیم انتخاب کنیم و با اون کار بکنیم و باید حواسمون باشه که برای این هم که شغل انجام اومده و در همون به کتاب سنجی میبرد بتوانیم که دوری کنیم تا میتونیم از فضای مجلات جعلی، کنفرانس های جعلی و در دام این پایگاه ها نیفتیم که باعث بشود که ما تخلفات پژوهشی انجام بدیم و حتی آثارمون به یک نحوی مورد سوال واقع بشه، یعنی زیر سوال بریم که چرا ما چنین کاری کردیم، چرا این زمینه رو انجام دادیم و حتی ممکنی کارمون ریترکت بشه و خب خلاصه خطرات مختلفی در برابر ما وجود داره و فکر نمی کنم که یک پژوهشگر اگر میخواد تلاش بکنه و فعالیت بکنه کار ساده و راه ساده ای رو در مقابل داشته باشه. من همیشه به این شعر مولانا اعتقاد دارم و معمولا در کلاس هایی که درس روش هم باشه و دانشجو این شعر رو میخونم، چون این شعر رو استاد خودم زمانی که درس آن نگارش علمی رو داشتیم در دوران کارشناسی اولین جلسه کلاس این شعر رو برای ما نوشت و زندیات مرحوم فرزانه فرزین بود که این شعر رو نوشت و میگفت از محقق تا مقلد فرخواست، کین چو داوود است آن دیگر صداست، منبع گفتار آن سوزی بود وان مقلد کفن آموزی بود. مطمئن باشید که برای رسیدن به بالاترین نقطه های علمی نیازی به این نداریم که از دور برگردانه های غیرقانونی استفاده کنیم یا از مسیرهای یک طرفی خلاف استفاده بکنیم و میتونیم که از راه های سختتر اما مطمئنتر و منطقیتر و علمیتر برای انتشار آثارمون و دسترسی به منابع اطلاعاتیمون استفاده کنیم و بهره بگیریم. امیدوارم که بحث‌های امروز توانسته باشد که مورد استفاده شما بزرگواران قرار بگیره. خیلی خوب فشرده شد و سعی کردم که در زمان مقرر جمع کنم بحث رو، لازم می‌دونم که سپاس ویژه داشته باشم از اولا همه شما بزرگواران که وقت گذاشتین و در این وبینار شرکت کردین، دوم از مسئولان محترم کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهر بهشتی، سرکار خانم دکتر رضوی، آقای دکتر حسین لاباتینی، سایر همکاران کتابخانه، خانم نقدی، خانم انصاری و همینطور دوستان پشتیبانی آقای یاشار رضایی و آقای قهرمانی که پشتیبانی این سیستم رو فراهم کردن. اگر دوستان نکته یا سوالی دارن یا حتی تجربه‌ای دارن که میتونه برای دیگران قابل استفاده باشه، ما شنونده صحبت شما بزرگواران خواهیم بود. آقای رضایی، اگر امکانش هست برای خانم ارشدی دسترسی رو باز بفرمایید. خانم ارشدی از دانشجویان بسیار خوب ما بودن در دوره کارشناسی ارشد که در سال 91 ما دوباره دانشجو جذب کردیم و الان هم دانشجو دکتری هستن و حوزه تخصصی کارشون هم در حوزه الوسنجی است. اگر امکانش هست لطفا میکروفون ایشون رو باز بفرمایید که ما هم صحبت دارم. بسیار خوب، بله. پس خانم ارشد شما رو در دسترس دارین، همونطور که اشاره کردن یه بار ترک صدا رو بذارید دوباره واردش.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر و سایر حضار. من صدای منو دارید؟
بله بله، سلام عرض میکنم، صدای شما
خیلی ممنونم، متشکرم از ارائه خیلی خوبی که داشتیم و موضوع خیلی مهمی که بهش اشاره شد. من یه نکته رو واقعیتش خب خیلی باش برخورد داشتم و تجربه داشتم، دوست داشتم تو این جلسه گفته بشه، این بود که تمام مطالبی که شما فرمودید واقعا خیلی دغدغه خیلی از دانشجو و اساتید هست، خصوصا دانشجوهایی که خب ممکنه یه سری از این راهکارها رو ندونن. مسئله‌ای که وجود داره اینه که در مورد مجلات حالا نامعتبر خصوصا، خب نحوه تشخیص اینا واقعا توی یه سری از موارد خیلی سخت میشه، جدا از اینکه یه سری لیست ها وزارت اونها اعلام کردن، وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد، یا حتی آیسی که خب توی این یک سال اخیر لیست بلک لیست داره که خب خیلی از اینا تشابه دارن. یه موضوعی که وجود داره اینه که بعضی از این مجلات حتی ممکن نامعتبر نباشن ولی میان توی لیست، یا یعنی که بالعکس خب معتبر نیستن ولی توی لیست هم نیستن، یعنی به عنوان توی بلک لیست وجود نداره. من فکر میکنم یه راهکاری که حالا دانشگاه ها میتونن خصوصا کتابدارا بهش در واقع بپردازن در این مورد که واقعا پژوهشگرا گرفتار این مجلات نشن، اینه که نحوه شناسایی این مجلات تا حدود زیادی بهشون آموزش داده بشه. مثلا لیست جفری بین رو که شما اشاره کردید، خب تقریبا اکثر اون ناشرهایی که بهش اشاره کرده نامعتبرن، یا مجلاتی که مثلا توی فهرست یه لیست دیگه به اسم کیبل فکر کنم از اون باید خریداری بشه، اون لیست هم هست که مثلا مجلات نامعتبر رو معرفی میکنه، ولی خیلی از دانشجو اصلا اطلاع ندارن از این موضوع که آیا چنین لیستی وجود داره، یا اینکه ممکنه نامعتبر نباشه ولی به محضی که دانشجو سابمیت میکنه مقالش رو یه ماه بعد، دو ماه بعد، یا حتی چند روز بعد. من برخورد داشتم دانشجویی که 3 روز بعد اینکه سابمیت کرده مجلش رفته توی بلک لیست. من فکر میکنم خیلی مهمه این گزینه‌ای که شما اشاره کردید که حالا توالی نشرش ایندکس شدن توی نمایه های معتبر، همه اینا به صورت مدون توی دروس حالا روش تحقیق یا حالا سمینار یه بخشیش به این مباحث پرداخته بشه، چون هممون یه جورای درگیر هستیم و باید در واقع نشر در مجلات رو در واقع تجربه بکنیم، خصوصا تحصیل تکمیلی، دانشجوی تحصیل تکمیلی و اساتید. و من تشکر میکنم، خیلی مطالب خوبی ارائه شد، ممنونم از شما آقای دکتر.
خیلی ممنونم خانم ارشد، دستتون در نکنه، خیلی نکات مهمی بود، به ویژه اون قسمتی که اشاره کردید که ممکنه مجله این ناشری معتبر باشد اما در بلک لیست باشه. خب میدونی عوامل دیگری هم تاثیر میذارن غیر از مسئله علمی، و شاید فاکتورهای غیر علمی هم اثرگذار باشه که خب اون موارد از کنترل افراد، منظورم از افراد کسانی که متخصص این حوزه هستن منظورم هستش، خارج میکنه. حالا اگر از اون عوامل غیر علمی بگذریم، این نکته کاملا صحیح هست که ما با کمک کتابدارهایی که به هر حال با مجلات هسته کار میکنن، با انواع ناشران کار میکنن، چون یکی از کنشگران عرصه نشر محسوب میشن دیگه، به هر حال بتوانند که دوره هایی رو برگزار کنن برای پژوهشگران از نیت علمی یا مثلا دانشجویان، به ویژه برای دانشجویان دکتری که میخوان کفایت پژوهشی بگیرن، این مسئله مهمه که چگونه مجله رو انتخاب کنن، چگونه سابمیت بکنن. حالا سابمیت کردنش بگیرن، اما بیشتر انتخاب مجله مهمه که چگونه کار کنن و کدام لیست رو بالاخره ما بپذیریم. و حتی خیلی از اوقات سر این لیست ها مناقشه وجود داره. مثلا ما میگیم چرا مثلا فلان مجله رو شما بی اعتبار اعلام کردید، دلیلتون چیه؟ خب این مثلا هم متخصصان موضوعی میتونن کمک کنن، هم متخصصان السنجی، هم در واقع حسابدارا که بتونن به یک تفاهم برسیم سر این قضیه و تا جایی که ممکنه مسائل غیر علمی رو دخالت ندیم توی بحث ها، مگر اینکه حالا به هر حال از کنترلمون خارج بشه. ولی این نکته کاملا اهمیت داره و هوشمندی خود پژوهشگران هم میرسونه که به هر حال این لیست ها وجود داره، این محدودیت ها هست. مقاله میخوای ارسال کنی تو این لیست ها بفرستی و از این ساختار استفاده بکنی که بعداً مشکلات و چالش هایی که به هر حال میتونه گریبانگیر افراد بشه اونها دچار این چالش نشن. و به خاطر اینکه این مسئله مرتب آپدیت میشه این لیست ها و تغییر میکنه، لازم هستش که این اطلاع رسانی ها و این در حقیقت ارائه کردن این موارد به صورت دوره‌ای برای محققان از طرف حالا یک حسابدارها یا متخصصان واحدهای علم سنجی اینها برگزار بشه که افراد سردرگم در انتخاب مجله ها نباشن.
خیلی ممنون از توضیحاتتون آقای دکتر.
خواهش میکنم، متشکرم از شما. اگر بزرگواران دیگر نکته‌ای دارند یا بحثی هست در خدمتشون هست. خب پس من کامنت رو نمیرم اینجا، احتمال دوستان نکته‌ای ندارن. من سیار خوشحال شدم از برگزاری این جلسه و بازم سپاسگزارم از مثلا محترم کتابخانه مرکزی که این موقعیت رو فراهم کردند و پیشاپیش هم سال نو رو خدمت همتون تبریک عرض میکنم و امیدوارم سال جدید سال بسیار پربرکت، سلامتی و شادی برای هممون باشه. خب اگر نکته نیست من دیگه شما رو به خدا میسپارم و علی شالا.
آقای رسال اصنافی سلام عرض میکنم. من خواستم خودم شخصانم تشکر کنم، ببخشید یاد داشت کردم، تصور میکنم که رویت نشد. بسیار سپاسگزاریم، انشاءالله برای مباحث پیشرفته تر هم در جلسات آتی در خدمتون باشیم. خیلی از دوستان به من پیام دادن که ما فیلم این جلسه رو در اختیارشون خواهیم گذاشت. برای اینکه هفته های آخر هست قدری کلاس ها فشرده شده و جلسات فوق العاده اجازه نداده که بعضی از همکاران شرکت کنن، اما قصد داشتن که در این مباحث در خدمت شما باشن. اگر که تدبیری بفرمایید و به ما لطف بکنید که یک گام جلوتر از این مباحث رو هم در مباحث علم سنجی ما در جلسات آینده داشته باشیم، خیلی خیلی سپاسگزار خواهیم شد.
خواهش میکنم خانم دکتر، خیلی خوشحال شدم که اشپتان با کمال میل و افتخار هستیم در خدمتتون.
بزرگوارید، خیلی متشکرم.
سلامت باشید، خواهش
خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار همگی. خدا حافظ.